داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. کارگاه لبخند امروز خوش اومدید. شنونده های عزیز، صدای روح الله احمدی رو میشنوید. امروز کنار من دوست خوب طنزپردازم عبدالله مقدمی نشسته. آقای مقدمی سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما روح الله احمدی نازنین و همه شنونده های عزیز برنامه کارگاه لبخند.
خوب راحت اومدین؟ خوبین؟ همه چی اوکی؟ ردیفین؟ میزونین؟
همه چیز خوب و ردیف و عالی و اصلا از این بهتر نمیشه.
خدا رو شکر. این ما یه نفر دیدیم که کلن راضی بود، یعنی از به هر کسی که میگیم کلی شکایت میکنه و ناله میکنه اینا. البته چیزی که من میبینم عبدالله چشماش چیز دیگه میگه، ولی حداقل آره چیزی که سخنی که به زبان آورد این گونه بود که راضی است از همه چیز.
خیلی خوبه. بله. اصلا عالی عالی.
مشخصه، کاش میشه تصویرتو ببینن شنونده‌ها که بفهمن چقدر خوبه. روال همیشه که برنامه که میدونید چیه، توی کارگاه لبخند قراره آثار طنز مختلفی رو بخونیم و شما بشنوید. بخشش آثاریه که شنونده های عزیزمون برامون فرستادن، بخشش آثار طنزیه که از بزرگترامون و کارکشته های طنز انتخاب کردیم که حالا به اون بخش میرسیم. فعلا میخوایم بریم سراغ یکی از آثاری که برامون رسیده از جناب آقای کمال سام و یک شعر طنزه. با صدای امین ضیایی عزیز بشنویم و برگردیم.
چشم ما چیزی نمی بیند دیگر جز طلا و پول و ارز بی پدر. این ریال ما چه بی ارزش شده، با ریال خود برو ارزن بخر. تا توانی جمع کن مشتی دلار، بی مروت چون شده هم سنگ زر. چشم دلال است روشن، این هوا می زند بشکن دهد قر در کمر. مثل من از پول جیبش پاک پاک، نازش است مختلص آن نامور. چشم مشتاق خریداران ببین، قیمت اجناس را بالا نگر. هر که سگدو میزند بهر خرید، میپرد شخص غنی مثل فنر. توسری باشد نصیب مفلسان، توسری حق است بر هر بی هنر. باز هم بالا نگه دارم سرم، تا به تو گویم مفید و مختصر. من که از بیخم عرب در این جهان، بی خیالم بی خیال از هر نظر. هر که دارد پول باشد برقرار، نیست جای بینوا در این گذر. با حریفان بندوبستی لازم است، هر که صاف و ساده شد باشد فکر. ناقلا با محتکر باشد رفیق، آدم کمروز خود هم هست قهر. الغرض با چشم هم چشمی بساز، تا زنی جفتک بلا نسبت چو خر. جنس را در خانت انبار کن، تا شود دلال از کارت خبر. خوش به احوال خران در این زمان، که همیشه راضی‌اند و باربر. عده‌ای چون خر سواری می‌دهند، تا رسد یارو به پول بیشتر. سام ترسم کار دست خود دهی، بس کن از هر خط قرمز کن حذر. مدتی بر طبل بیاری بزن، تا فراموشت شود بی درد سر.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
آقای مقدمی عزیز، شعری که شنیدیم از آقای کمال سام چطور بود در کل؟
خب در کل اگر عرض بکنم خدمتون، در کل خوب بود، چون یه روانی تقریبا مطلوبی داشت. یعنی خیلی ما ضعف تألیف توی کار نمیبینیم، اشکالی که خیلی وقتا شاعرهای ما دارند برای در واقع قرار دادن کلمه ها، به نوعی به اصطلاح زور چپون میکنن. آره. کلمه ها رو حالا بعضا ارکان رو جا به جا میکنن، بعضی وقتا ارکان اصلی رو حذف میکنن. بعد دلیلش هم اینه که شاعر با اون تصور خودش، چون تو ذهن خودش ارتباطات ساخته شده، فکر میکنه مخاطب این ارتباطات رو ساخته، در حالی که من شاعر باید برای مخاطب اون ارتباط رو بسازم.
درسته.
و اگر نتونم اون ارتباط رو بسازم، میدونی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که تو دیدی تو کارگاه و جلسات ادبی زیاد میفته، میگه من منظورم فلان بود
ولی خب نرسونده بود.
دقیقاً. مثلا خیلی وقت دیدید شاعر مثلا تازه کارا، اونایی که بالاخره بیشتر اومدن دیگه میدونن که اینجوری نباید بگن، ولی اونایی که تازه کار میاد میگه نه آقا من منظورم این بود، من منظورم این بود، یعنی که من نتونستم منظورمو برسونم.
بله دیگه، چون دیگه شاعر قرار نیست همه جور بیاد منظورشو کنه،
زمینه خودش باشه. آره. بله.
باید خود شعر برسونه. پس این خیلی مشکل این شکلی نداشت.
بله، حالا میریم جلوتر باز. آره. بیشتر
یه دلیل دیگه اون صحبتی که کردین، فکر میکنم تسلط پایین به کلام دیگه. و شاید یکی از بهترین تمرین ها شعر خوندن باشه، زیاد شعر بخونی.
بله، زیاد شعر بخونی با صدای بلند. من همیشه گفتم خیلی تأثیر داره برای وزن. این وزن عروضی،
این وزن کم میکنی لاغر میشی.
خیلی هم اگه بدوی. آره. در همه اینی که داری شعر میخونی، ببین اگر
رو تردمیل با صدای بلند
شعر بخونی، فردا دوستان این کارو میکنن. اگر با صدای بلند شعر بخونید، شما رو وزن کلام بیشتر تسلط پیدا می‌کنه. ببین ما وزنی که تو شعر فارسی، شعر معیار فارسی استفاده می‌کنیم، وزن عروضیه. و وزن عروضی هجاها و کلمات بعضن کشیدن، بعضی وقتا کوتاهن و با وزن ضربی فرق می‌کنه. وزن ضربی، وزن عامیانه، خب خیلی راحت تره، طرف میدونه دیگه
که شعرهای محاوره. آره. بیشتر با وزن.
بله دیگه، مورچه اومد آب بخوره مثلا، نمچه. آره. مثلا فیله بود، مورچه بود، کدوم
بود؟ این همشون تشنه بودن
دقیقا. آره دیگه، همه آب میخوره. بعد اینو مثلا دقت بکنید، این وزن ضربیه و خب اینو خیلی زود یاد میگه، ولی وزن عروضی باید با خانش زیاد، شعرخوانی زیاد، با صدای بلند. با صدای بلند که میخونه اون وزنه جا میفته. و از طرفی هم خب واژه ها، اینکه واژه چطور چیده شده پشت سر هم، برای شاعر جا میفته. دوستان دقت بکنید، دوستان عزیزم، که ببینیم شاعرای بزرگ به چه راحتی و آسانی کلمات رو پشت سر هم گذاشتن و اگر اون وزن و چیزو حالا نگاه شاعرانه رو نگاه نکنیم میبینیم که این کلام عادیه، یعنی اینجوری نیست که بپیچونه یه جور دیگه بگه، مثلا
سخت نکرده ماجرا، آره، خیلی راحت صحبت، آره، کرده.
میروم و سر حسرت به قفا مینگرم، خبر از پای ندارم که زمین می سپرم، میروم بی دل و بی یار و یقین می دانم که من بی دل و بی یار نه مرد سفرم. هیچش اون به قول قلم به سلام به نکرده،
یه بخشش شاید مثلا مخاطب امروز نفهمه به خاطر اینکه کلمات عوض شده،
کلمات عوض شده،
آره، دیگه استفاده نمیشه، بله، استفادهش خیلی،
بله،
کمتر شده،
درسته،
و یعنی جمله بندی خیلی ساده و راحت و،
بله، کاملا درسته و این نکته به نظرم نکته مهمیه.
فاصله بگیریم، برگردیم بیشتر به شعر آقای کمال سام بپردازیم. همراهان عزیز کارگاه لبخند، ما تو بخش قبلی شعری شنیدیم از آقای کمال سام و مختصر درباره‌اش صحبت کردیم. حالا می‌خوایم خیلی دقیق‌تر بخونیمش، به ابیاتش بپردازیم. تو بخش قبلی های مقدمی درباره این که شعر بخونیم صحبت کردم و گفتم با صدا بلند شعر بخونیم که تأثیر داشته باشه و بتونیم وزنش رو هم خیلی بهتر تو ذهنمون بنشونیم. حالا من با صدای بلند برای شنونده‌های شعر رو میخونم، شما هم هر جاش لازم بود سخن من رو ببرید، مجوز دارید، راحت باشید. چشم ما چیزی نمیبیند دگر جز طلا و پول و عرض بی پدر.
خب آقای روح‌الله احمدی، همین اولش من یه چیز بگم، این استفاده از یک اصطلاحاتی، خب که اصطلاحات حالا مثلا میتونه ناسزا باشه، میتونه حالا دعایی باشه و چیزای مختلف،
بی پدری شب... که اینجا اومده،
آره آره، شبه جمله ها و اینها، ببینید اینها رسما ما نمیتونیم بگیم آقا اصلا نباید باشه و مثلا چیز بدیه، اگر چیز اینجوری نه، ولی دلیلی برای اومدنش، دلیل محکمی باید باشه.
آره دیگه، اینجا مثلا گفته طلا و پول و عرض بی پدر.
آره خب این بی پدره
دلیلی براش پیدا نمیشه.
آره بی پدره تناسب و ارتباط قوی نداره،
به جز این ببین... که هرسشو میخواسته خالی کنه و قافیه بوده.
دقیقا آره. ماجرا همینه، یعنی مثلا ما خب داریم ناسزا میگیم، بله ما میفهمیم که طلا و عرض مثلا خیلی چیز شده، گرون شده و اینا، ولی یه سوالی، به جای بی پدر الان چند تا واژه دیگه میتونیم بذاریم؟
واژه که زیاد میتونه،
کلی میتونیم بذاریم دیگه، اگر اصلا قافیه رو بذار کنار، فکر کن قافیه نیست، مثلا بگی ارز نامرد، ارز مثلا خیلی چیزای دیگه، خب گران و هم هزار تا چیز دیگه. موضوع اینی که ما توی شعر عین یک پازلی هست، یه پازل بزرگه که اگر یک قطعه از این پازل برداشته بشه دیگه نباید بتونی چیز دیگه، قطعه دیگه بتونی به این راحتی توش جایگزین.
آره میگن اگه کلمه رو بتونی جایگزین کنی با یک کلمه دیگه، یعنی اون چفت و بس نداشته، اونجا جاش بله، محکم نبوده.
بله دقیقاً، موضوع تبادل پذیری کلمه. من اسمی که میذارم، اصطلاحی که میذارم، میگم آقا قابلیت تبادل پذیری نباید داشته باشه.
درست.
ما اینجا به راحتی قابلیت تبادل پذیری داریم، بی پدر رو میتونیم ورداریم مثلا چیز دیگه بزنیم، مثلا میگم به قافیه نگاه نکنیم، شما فکر کن مثلا هر چیز دیگه بدون اگر قافیه نبود چی.
آره
پس رو این توجه کنیم که هر واژه‌ای که داریم میاریم، اون واژه با ارتباطات با ارکان بیت، ارتباطی که ارتباط قوی با ارکان بیت داشته باشه، اون وقت دیگه اون واژه رو نمیتونی جابجا کنی.
درست. مرسی. بعد گفتن که این ریال ما چه بی ارزش شده، با ریال خود برو ارزن بخر.
خب اینجا هم باز یه اشاره خوب کوچیکی کرده شاعر، ولی کشف ما یه مقدار، ببین یه این ارزنه چون کوچولوه، ریزه،
آره.
یه اشاره کوچولو به این کوچولو بودنه خوب شده ها، یعنی
یه ذره سعی کرده با ارزن و ارزش یه بازی بکنه.
بله بله، این یه حالت سعی کرده که به قولی این کار رو بکنه. آره. این خوبه، ولی این که با ریال خود برو ارزن بخر، به نظرم شاعر میتونست قوی ترم بگه، یعنی شاید میشد با
جمله بندی
یه قدرت بزرگتری از این مصرع کشی، چون سوژه خوب گیرش اومده، مضمون خوب گیرش اومده، مضمون یکم به نظرم میشتونه میشه قوی ترم.
آره میشه بهتر جمله بندی که چون بعضی کلماتش خب قشنگه، همون ارزش و ارزن که نه، بله. هم بعد بیت قبلی داره از ارز صحبت میکنه، بعد بله. از ارز میاد ارزن رو میگه، خب بله. ایناش قشنگه، ولی به قول شما اون جمله بندی یه ذره که میگه با ریال خود برو ارزن بخر، جمله بندیش خیلی دم دستی و پیش پا افتاده است.
بله درسته.
تا توانی جمع کن مشتی دلار، بی مروت چون شده همسنگ زر.
خب بازم اینجا همون ماجرا، مشتی دلار. چرا مشتی دلار؟ یعنی مثلا یک بسته دلار نه. آیا باز به ضرورت وزن رو بذاریم کنارا، یعنی
به خاطر یک مشت دلار شاید.
آها همین، یعنی این یک به خاطر یک مشت دلار اگر میشد اینجوری بیاره، تا می‌خواستم همین اشاره کنم، خوب می‌شد.
آره.
ولی الان این مشتی دلار اون به خاطر یک مشت دلار رو در واقع تداعی نمی‌کنه. یعنی به اون قدرت که شما وارد اون چیزه بشی، اون تداعیه بشی، اون وقت خوب میشد. ولی واقعیت اینه که الان اون تداعیه اونقدر قدرتمند نیست که منو به ذهنم بیاره که این در واقع همون به خاطر یک مشت دلار هست.
بی مروت هم مثل همون بی پدر اولی هست دیگه.
ببین تا یه حدی اینجا باز بهتر از اون بی پدره.
چرا تفاوتش چیه؟
برای اینکه اینجا شاعر واقعا تو، یعنی جمله رو نگاه بکن، تو جمله این بی مروت انگار جاش بوده. آها. یعنی مثلا اینجا لاکردار رو ببین، مثلا بی مروت ببین.
آره.
یعنی سر جاش بوده، برای همین جمله خراب نشده. برای همین هست که به نظرم اینقدر چیز نشده، اینقدر مشکل براش پیش نیومده.
چشم دلال است روشن این هوا، میزند بشکن دهد قر در کمر.
خب روشن این هوا.
آره.
ارتباطا رو من باز خیلی تاکید میکنم، خیلی تاکید میکنم که واژه ها رو همینجوری نیاریم. این
روشن با این هوا آفره. خیلی تناسب نداره.
تناسب
مثلا اگر میگفتی مثلا چشش گرد شد این هوا قشنگ بود.
دقیقا میخواستم همینه بگم. ببین دقت کنیم، مثلا من وقتی هوا رو دارم میارم فقط به این هوا، به اون یه اصطلاح و کنایه این هوا یعنی خیلی بزرگ توجه نکنم. اگه بتونم سعی کنم مثلا رو این ایهامی هم بذارم، یعنی هوای یه کارکرد دیگه هم داشته باشه، بعد این هوایه یه ارتباطی مثلا با چشم داشته باشه، مثلا حالا نه یا با روشن داشته باشه، یعنی اینها با هم، من چیزی که میگم میگم ارتباط شبکه‌ای بین کلام، بین واژگان باید ارتباط شبکه‌ای باشه، و این ارتباط شبکه‌ای اگر زنجیری باشه، یعنی فقط مثل جمله عادی پشت سر هم اومده باشه، اون وقت در واقع کلمه ما، بیان ما، بیان راحت و عادی میشه، یعنی بیانی میشه که همینجوری آدم های عادی هم حرف میزنن. این ارتباط بیان عادی، ارتباط زبانی در واقع ارتباط دو بعدیه، ارتباط ما باید بشه سه بعدی.
بعد مصرع دومش هم اون روانی رو نداره دیگه، به خاطر فکر کنم بیشتر اون دهده.
بله دهد سر جاش نیست دیگه.
میزند بشکن دهد غیر در کمر. بعد بله. تفاوت فعلا اونجا میگه میزند، اونجا میگه دهد.
آره بعد
دیگه اون وقتی میزنده این ورم باید
بله بله درسته
دیگه. آره.
درسته.
ادامه بدیم شعر جناب کمال سام رو خونده بودیم. تا چشم دلال است روشن این هوا، میزند بشکن دهد قر در کمر. مثل من از پول جیبش پاک پاک، ناز شست مختلص آن نامور.
خب اینجا آقای
احمدی هستم.
عزیزی
سلام.
آقای احمدی دقت کن اینجا، خب یکی از روش‌های طنز پردازی در واقع وارونگویه. وارونگویی که خب خیلی داریم، و مثلا حالا ما استعاره تحکمی هم که میگیم همینه دیگه، به نوعی برعکس اون چیزی که هست رو میگه. اینجا میگه مثلا من از پول جیبش پاک پاک، نازش هست مختلص آن نامور. اما یه نکته‌ای که هست، خب اینجا برعکس گفته دیگه، گفته اون مثلا پولی نداره، خب این باید یک ارجاعی و دلیل قوی داشته باشه که چرا واقعا از این مثلا پول جیبش پاکه. مثلا شاید شاعر اگر میتونست اشاره‌ای بکنه که آقا مثلا پول نداره، بگید چی پول نداره، ولی مثلا تو حسابش پره، حسابش پره، خب ربطی اصلا اسکناسی چی نداره، اون وقت مخاطب به سرعت قبول میکرد که بله شاعر و مثل مختلص این همدیگن، هر دوشون هیچی اسکناس ندارن، مثلا پول ندارن. ولی این الان اونو یه مقدار شاید هم شاعر دقیقا منظورش همین بوده ها، خب اما اون قدرت انتقال رو نداشته که مثلا من حس بکنم که واقعا منظورش اینه که آقا نه من اسکناس دارم نه اون اسکناس داره، اون یه حساب بانکی داره، اینو نتونسته دقیق برسونه. ببین سوژه مضمون خوبی بوده.
آره. بعد میگن که چشم مشتاق خریداران ببین، قیمت اجناس را بالا نگر. هر که سگ دو میزند بهر خرید، میپرد شخص غنی مثل فنر.
اولا اینجا که میگه قیمت اجناس را بالا نگر،
خب
از یه لحاظ جالبه، بالا یک استفاده دو سویه کرده دیگه، یه ایهامی داره که خب هم میگه مثلا ببین خیلی بالاست، هم میگه مثلا به سمت بالا نگاه کن دیگه، یعنی بالاست دیگه، یعنی چند تا استفاده کرده اینجا. این خوبه. ای کاش مصرع اول یک تکمله خوبی، مثلا البته مصرع دوم تکمله است، ولی مصرع اول یعنی پشتیبان خوبی بود. مصرع اول هیچی نیست، یعنی مثلا چیز خاصی نیست، نه اینکه بگی
مشتاق خریداران ببین.
آره یعنی مثلا نمیگم که مثلا مشکل داره یا چیز داره، ولی خیلی خونساه، اون قدرتی که مثلا بتونه منتقل کنه نداره. شاید اگر میشد توی مصرع قبلی از یه تضاد استفاده کرد، به نوعی مثلا پایین رو می آوردیم و اون وقت مثلا پایین و بالا با هم یه تضادی شکل میداد، اون وقت این اتفاق نمی افتاد دیگه،
مثلا با بازی با کلمات اینا درسته.
آره این تضاد رو مثلا وقت بعد باز میگه که هر کی سگ دو میزند بهر خرید، میپرد شخص غنی مثل فنر.
یعنی تو این مایه هاست، شاید منظورش این بوده که خوشحال میشه دیگه، اون پولدار خوشحال میشه که اونا دارن سگ دو میزنن واسه اینکه بیان بخرن پول این بیشتر شه.
یه مقدار
تو این مایه ها، ولی حدس منه، یعنی
آره.
خیلی واضح نیست.
دقیقا منم همینو گرفتم، ولی این ضعیفه، شخص غنی نه، آخه غنی کلیه،
اینجا مجاز دیگه، اینجا تو وزنش آره. جا نشده.
آره. آره ببین اینجا مجاز از فروشنده
یا دلال.
یا دلال یا مثلا حالا فروشنده خوب نیست بگیم دلال. آره. مثلا
فروشنده چیز فروشنده که فروشنده
آره.
است دیگه.
آره اون خب جا نیفتاده، مجازش نگرفته. شما مثلا غنی یا آدم پولدار، آدم پولدار مثلا درسته ما میفهمیم چیه ماجرا پشتش چیه، ولی ارتباطات باز
آره دیگه آدم پولدار یه وقتا هیچ ربطی به این خریدارا اینا نداره.
آره دیگه
از
یه پولداری جای دیگه، مثلا
چاه نفت داره مثلا.
بیل گیتس چرا خوشحال باید بشه که من سگ دو میزنم؟
والله به خدا. بعد آقا یه چیزی بنده همیشه رو مخم بوده تو شعر، خصوصا شعر امروز، این رای مفعولی.
آها
آره.
پس به رای مفعول.
آره میگن که چشم مشتاق خریداران ببین، توی شعر امروز تو قدیم بود، خب تو خود فوزن شعر قدیم هم تو نثر خیلی وقتا سر جاش بود این رای مفعولی.
بله.
اما توی شعر یه جاهایی به ضرورت وزن اینا راه رو مینداختن کنار، اما الان توی شعر و توی گوش ما در واقع این ناخوشاینده برای مخاطب امروز، که خب این داره میگه چشم مشتاق خریداران را ببین.
بله درسته،
رایی که افتاده به ضرورت وزن، البته این که به ضرورت وزن میگیم ظاهرشه ها، وگرنه شاعر باید انقدر به کلامش مسلط باشه. بله. که وزن رو هم رعایت کنه، را رو هم بیاره.
بله بله درسته. خب دلیلش اینه که ما توی زبانی که داریم امروز صحبت میکنیم، زبان عادی که صحبت میکنیم دیگه، شاید همچین اتفاقی توی زبان عادیمون نمیافت. چون نمیفته برامون خب ثقیل میشه دیگه. حالا اینجا باز یه ذره ضعیفتره، مثلا اشکالش ضعیفتره، کمتر دیده میشه، بعضا میبینی اصلا خیلی
آره.
اون به قولی چیزش خیلی بدتره، یعنی اصلا نمیفهمید داره چیکار،
جای خالی راه رو حس
آره
میکنی،
خیلی زیادی حس میکنی.
آره. بعد در ادامه گفتن که توسری باشد نصیب مفلسان، توسری حق است بر هر بی هنر، باز هم بالا نگهدارم سرم راه. درسته آقا، همون را که نیست. باز هم بالا نگه دارم سرم، تا به تو گویم مفید و مختصر. من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر.
خب آقا همینجا یه استوپی کنی بهت.
بله.
نه استوپ خوب نیست.
آره. توقفی
کنیم. توقفی کنیم، نگاه کنیم.
بله.
ببینید تو سری
خب
که تو دوتا مصرع بیت میاد و تکرارش خوبه اینجا، یعنی اون تکراره باعث میشه که ما منتظر باشیم بعدش ببینیم چه اتفاقی میفته. این که میگه باز هم بالا نگه دارم سرم، حالا رارم که حذف کرده، اون که طبق چیز شما فهمودی، این حیفش کرده. یعنی اون تو سریه میتونسته مثلا
با مقدمه یه چیز دیگه باشه.
آره توی مصرع در واقع بیت بعدی یه چیز، یک نکته قدرتمندتری داشته باشه، تا اینکه مثلا سرمو بالا نگه دارم یه مثلا حرف عادیه.
آره.
حیف شد این مثلا تو بیت، یه بیت کامل منتظر نگه داشته مخاطبو که چیز خیلی خفنی پیدا کنه، خیلی خوبی پیدا بکنه، ولی اینجا در نهایت به اون قدرت نرسیدیم. و بعد از اون هم میگه خب حالا من با تو گویم مفید و مختصر، من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر. این حالا باز تو مصرع تو بیتای بعدی باید نگاه کنیم ببینیم این چقدر پرورش پیدا کرده، این بیخیال بودنه.
بیخیال بودن آره دیگه، آدم انتظار داره
که ببینیم چی میخواد بگه.
درست. فاصله بگیریم، برگردیم ببینیم این بیخیالیه به کجا میخواد برسه.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
آخرین بیتی که خوندیم گفته بودند من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر. هر که دارد پول باشد برقرار، نیست جای بینوا در این گذر. اون بیخیالی رها کرد.
بله.
همونجا بود، یعنی ادامه نداشت
دیگه، چیزی نداشت. بله. بله.
با حریفان بند و بستی لازم است، هر که صاف و ساده شد باشد پکر.
خب حالا من اینجا سوال دارم، اولا چرا بند و بست، چرا بست و بند مثلا؟
بعد اون پکر اما... آخر چی میگه؟
حالا به قبلش هم بگم، ولی این داشتم شوخی میگفتم، ولی قبلش آره. مثلا اون برقرار که اوور،
هر که دارد پول آره. باشد برقرار.
با برقرار میتونست مثلا بیقرار رو هم بعدش بیاره که یک ارتباطی داشته باشن، ولی این اتفاق نمیفته. خب و خب باز مضمون از دست میره، حیف میشه.
درست.
این نکته ای که تو ذهنم اومد بعدم که با حریفان بند و بست لازم است، هر که صاف و ساده باشد باشد پکر.
آره.
خب چه چیزه به قولی، الان شما همون پکر رو گفتید، اصلا کلن الان این بیت میتونیم بگیم آقا چی داره؟
آره چی میخواد بگه؟
یعنی حرف عادی، حرفش معلومه چیه ها، نه اینکه حرف چیزی میشه.
مثلا اول قشنگ حرفو میرسونه. آره. که آقا منظور این که آشنایی بعد داشته باشی. آره. به جای وصل باشی، بند آره. بستی داشته باشی.
نکته بین موضوع اینه، با حرف ما با کلام عادی فاصله باید بگیره.
آره.
حرف ما با کلام عادی کی فاصله میگیره؟ موقعی که ما داخل شعر کاری کرده باشیم.
یعنی همین که حرفمون رو وزن بنویسیم شعر نشده،
کافی نیست
دیگه. آره.
دقیقا همین اون نکته. وگرنه خب این حرفو بله، شما مثلا وقتی میری تو خیابون ممکنه دو نفرم برسن میگن آره بابا، و مثلا پولدارا وضعشون خوبه، فقیرام همه ناراحتن. خب این ناراحت و وضع خوب بودن چه جوریه، با چی مثلا، چه تناسب و ارجایی داره؟ اون ارجاع و تناسب رو باید رعایت کنیم.
درست. ناقلا با محتکر باشد رفیق، آدم کمروز خود هم هست قهر. اینم هم مثل تقریبا بیت قبله.
بیت قبله در حالی که میشد وقتی که پایین گفته آدم کمرو. اولا که آدم کمرو وقتی که میگه با خودش قهر هستش، تو بالاییه محتکره جاش خوب در نیومده. یعنی این که یه کسی آدم ناقل، آدم زرنگ، آدم
در واقع پررو رو میگفتی، پررو اینجا کمرو گفته.
بله دیگه، آفرین. مثلا پررو با همه رفیقه، اصلا اینجا نباید محتکر میومد. اینجا مثلا میتونست مثلا میگه با همه رفیق، بعد تو پایینیه میگه آقا با خودشم قهره.
وقت... شاید منظورش این بوده که محتکره رو بیاره برای محتکره این بیت ساخته.
دقیقا برای محتکره ساخته. و این
شعر فرداش آره. اینه دیگه، مختلص آورده بود، دلال آورده، اینجا
میخواست محتکر رو بیاره. حالی که اشتباه اینجا، چون کل شعر الان اینجا وقت میگه خب این ور اغراقش اینه که آدم کمرو با خودش هم قهره.
آره.
اغراق اونورت هم میتونست بگی که آدم پررو با همه عالم ظاهرا رفیقه. یعنی این تضاده اون وقت میبینی چه مصره رو قوی تر میکرد.
الغرض با چشم همچشمی بساز، تا زنی جفتک بلا نسبت چو خر. جنس را در خانه‌ات انبار کن، تا شود دلال از کارت خبر.
خب الغرض با چشم همچشمی بساز، چشم همچشمی بساز، حالا او هم میتونه باشه ننوشته، ولی الغرض با چشم همچشمی بساز، تا زنی جفتک بلا نسبت چو خر. چرا؟
دلیل
چرا باید جفتک بزنی؟ این چشم همچشمی چه ارتباط و تعاملی با جفتک زدن جفتک پیدا کرده؟
جفتک خوشحالیه؟ یا میخوای یه کسی رو بزنی ناکوتش کنی؟
آره اصلا جفتک خوشحالی هم آره. حتی مثلا خب چرا؟ ببین چرای
دلیلش محکم
ما میتونیم بفهمیم. ما یه چیزی بگم، مثلا بعضی وقتا مثلا میگیم شاید خدای نکرد دوستان فکر کنن که مثلا طرف متوجه نشده، یعنی
نه.
چرا؟
به سختی
میتونیم بفهمیم اون پشت حرف چیه، ولی تو شعر باید شما دلیلی بسازی، ارجایی بسازی، ارجای قدرتمند باشه.
تازه کنار قدرتمند بودن باید قشنگ و شاعرانه باشه.
طبعا دیگه باز میگه تو جنس رو در خانت انبار کن، تا شود دلال از کارت خبر. اینو من نمیتونم بفهمم. حالا باز بیتای بعدی رو باید ببینیم که خب چرا دلال از کار تو باید با خبر بشه
وقتی جنس تو خونت انبار کردی؟ از کجا میفهمی؟
یعنی چی مثلا؟ اصلا چرا؟ اصلا فکر کن یکی این که چجوری میفهمه، دو این که حالا فهمید یعنی چی مثلا. حالا بریم ببینیم تو بعدیش
ادامهش چیه. خوش به احوال خران در این زمان، که همیشه راضی اند و باربر. عده‌ای چون خر سواری میدهند، تا رسد یارو به پول بیشتر. آها اینجا شاید منظور رسونده که مثل چیزه اونجا انبار بکن شما، که یه سری دیگه بیان دلاله بیان سودشو ببرن.
خب
در صورتی که خب اینم با دلیل محکمی نیست،
یعنی خیلی حالا دلیلش مثلا اینکه اصلا
محتکر خودش هم سود میکنه.
آره دور شد، میدونی آره. از ماجرا دور شد و اون حس میکنم که بیتی مثلا بیتی که صحبت کردیم موند دیگه، همینجوری آره. موند که آقا دلال از کار من چرا با خبر میشه.
بعد اینجا هم اسمشون آوردن تو شعر، سام. ترسم کار دست خود دهی، بس کن از هر خط قرمز کن حذر. مدتی بر طبل بیاری بزن، تا فراموشت شود بی درد سر.
خب اینم برای پایان بندی خوبه، برای پایان بندی بیت خوبه، دوتا بیتی که اومده و فرود خوبی اومده شعر. فقط نکتش اینه که آخرش میگه تا فراموشت شود بی درد سر. یه چیزی اینجا چی فراموش بشه؟ خب یا کلا باید بگی تا فراموشت بشه. خب این بی درد سر یا بی درد سر اضافه است، میدونی چی میگم؟
بی درد سر فکر کنم به همون چیزه اشاره کرده دیگه، همون خط قرمز و این داستانا.
آره نه متوجه
بی خیالش رو بذار.
خب تا فراموشت چی شود؟
آره اونو نگفت.
یه چیزی اینجا جا مونده، تا مثلا یه چیزی فراموشت شود، مثلا غم عالم دیگه فراموشت بشه، مشکل دنیا فراموشت بشه، مشکلاتت فراموشت بشه. این جاموندنی یکم چیز شده، وگرنه فرود خوبی بود، یعنی شعر با پایان‌بندی مناسبی تموم میشه.
یه نکته‌ای که داشت، حالا نه اینکه هر شعر طولانی این نکته رو داشته باشه، اما بعضی از قافیه ها راحت ترن، مثل همین قافیه
بله.
فتح باره یا الف و ره
بله.
یا الف خالی، اینا خب آخر قافیه های راحتی هن، میشه حالا حالا ها براشون نوشت دیگه. اما این که چقدر کشش داره اون مثل، اون مضمونی که میخوای بگی چقدر ظرفیت داره و اینکه چقدر از این بیت‌ها ضعیف میشن، یه ذره آدم موقع نوشتن باید بیرحم باشه دیگه.
بله.
بیت‌های ضعیف رو بندازی کنار، به زور بیت نسازه، درگیر قافیه ها نشه. شما نظر چیه؟ اینا رو من گفتم.
خب آره، نه اینا که گفتی درست گفتی، کاملا حرف درستیه، چون مخصوصا قافیه هایی که آسان‌تر هستن، مثل الف و نون، مثل الف و ره، مثل ره و اینها، خب به قول شما تا 400-500 بیت هم میشه گفت، اما خب این بیت ها چقدر تو قدرت داری از هر بیت کار کرد بکشی؟ اگه میتونی از 400 بیت کار کرد بکشی، یعنی هر بیت تو درارم بگن او عجب شعری بود، آفرین، عجب بره. بیتی بود، اون وقت بگو، هیچ مشکلی نداره.
یه شعر 7-8-10 بیتی قوی فکر کنم خیلی بهتر از مثلا یه شعر 30-40 بیتی متوسطه.
بله آقای احمدی، من یه چیزی به شما بگم، یه شاعری هست
بله
که اسمش هم معلوم نیست یکی، خب
یعنی بود یا هست؟
نه دیگه بوده دیگه،
بوده.
مثلا قرون ماضی.
خب
بعد این بنده خدا ازش یه بیت مونده.
خب چیه؟
یه دونه بیت از این مونده، بیتش اینه: ز اشعار من آنچه در حساب است 1550 کتاب است. 1550 کتاب، یعنی میگه من اون چیزی که تو ذهنم مونده، نه همش، 1550 تا کتاب نوشتم تو اون وضعیت کتاب نویسی اون موقع.
آره.
کل اون 1550 تا کتاب این بنده خدا حذف شده، نمونده، یه دونه بیت مونده.
آره، آره.
خب پس این مهم، آن خشت بود که پرتوان زد.
بله.
اینجوری نیست که ما مثلا پرگویی و زیاد گفتن همیشه مناسب نیست، یکم بیرحم باشیم، حرف درستیه، یعنی واقعا آخر شعر حالا بیفتیم به این که آقا کدوم بیت قوی هست و کدوم بیت ضعیف‌تر نسبت به اون، و اگر می‌بینیم ضعیف‌تره حذفش کنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اصلا کارنامه ادبی ما مثلا با شعر کوتاه ضعیف‌تر نمی‌شود.
اصلا همین بیتی که شما خوندی تک بیت اصلا یه قالب بود، یه زمان برای خودش
بله.
مفردات میگفتن.
بله دیگه، مفردات که همه به قول شاعرها داشتن. اصلا خب چیزو بگیم، خیام که
رباعی، بله دو بیتی
فوقش، مثلا تو بالاترین حالت میگن صد و خورده ای،
خیلی هاشم میگن منصوبه دیگه،
و دقیقاً مثلا
چیزا
مثلا میگن 60 بیت چیز 60 شعر، مثلا 70 تا شعر. خب پس با همون 60-70 تا شعر هم میتونی
بله.
خیام بشوی دیگه،
یا حالا یه ذره مثلا عجیم تر حساب کنی دیگه، گندشون حافظ
دیگه، حافظ دیگه به قولشون.
خب نسبت به بقیه
بازم 300-400 تا 500 تا
500 خورده بله، غزل 500 یه کتاب هم هست
بله.
ولی خب چقدر معروفتر از کسایی که مثلا 17 تا کتاب دارن، 25 تا کتاب دارن،
1550 کتاب
آره.
دارن.
نه اینکه اونا بی ارزش باشه ها، میخوایم قدرت رو بگیم، چون بله. وقتای قابل مقایسه نیستن، مثلا کتاب حافظ مثلا با نمیدونم کتاب نصری که مثلا عطار نوشته اصلا شاید قابل قیاس نباشه.
حتما همینطوره،
چون دوتا وادی مختلفن، دوتا فضای مختلفن، اما داریم قدرت رو مثال میزنیم که کم گوی و گزیده گوی چون دور چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
آقای احمدی، من باغ کتاب یه بار رفته بودم،
خب
بعد داشتم جوی کتاب رو نگام کردم، پایین یه سری کتاب بزرگ به اندازه مثلا انگار که مجلد شده مجله ها،
خب
بعد یه تعداد زیادی از شماره یک شروع کرده بودم، 50 خورده ایران. من فکر کردم فرهنگ لغت ده خداست. بعد واقعا رفتم باز کردم، دیدم یه بنده خدایی بوده تاریخ ایران رو به نظم در آورده بود.
آه،
یعنی من واقعا اصلا شاخ هم در اومد، خیلی زیاد بوده،
جاش هم مونده اتفاقا،
اصلا خیلی زیاد بودش که آقا این همه تو... ولی موضوع این چقدر موند.
آره دیگه، ببینید
اثر چه ارزشی نظم... پیدا کرد.
خب با شعر فرق میکنه،
بله.
یه چیزی رو میخوای وقتی یه چیزی نوشته شده، مثل تاریخ، مثل کتابهای دیگه که میخوان به نظم درش بیارن، حالا ارزش اون بالاخره منظم کردنه یه طرف داستان، ولی
شما که نمیتونی چیزی ازش کم کنی یا چیزی بهش اضافه کنی. تاریخ دیگه، داری کتاب مستندی داری کتابی یا اصلا هر چیزی
تو تاریخ بتونی شاهنامه بگی خب خوبه.
آره.
ولی حالا نمیگم شاهنامه بگو، ولی منظورم اینی که بله در اون وضعیت وقتی میگی آقا من یک اثر ادبی آفریدم.
آره.
تاریخ بیهقی رو داری مینویسی، گزارش دیگه، گزارش تاریخه. ولی اثر ادبی آفریدی. میشه جزء ادبیات یه به قول یک قوم و یک فرهنگ دیگه. پس میخوام بگم که همه حرف شما دیگه، قدرتمندی شاعر یا نویسنده در خیلی اهمیت ادبیات متن اهمیت بیشتری دارد تا اینکه شما داریم چی میگیم.
دقیقاً.
چی جوری میگیم خیلی مهمتره.
و بحثمون خیلی فنی شد، یه نفسی بگیریم برگردیم کماکان صدای من و عبدالله مقدمی رو بشنوید و تحمل کنید.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
برنامه امروزمون به نقد و بررسی شعر طنز آقای کمال سام اختصاص داشت. چقدر خوبه که بعضی از شنونده‌ها و همراهان اینجوری مشتاقن به قول خودمونی پایان برای نقد شدن. نقد شدن ما آدمی جرأت میخواد دیگه. اینکه شعرتو بفرستی یه جایی که مثلا من و شما هستیم یا بقیه دوستان منتقد که اینجا تشریف میارن میدونن تعارف ندارن باشون، میتونن بگن کامه. بس بحث تعارفی، بحث فنیه دیگه.
بله درست.
تعارفی نیست که آقا مثلا بگی که دمت گرم چقدر مثلا خوب بود. بحث فنیه.
بله.
اسمش روشه، اسم برنامه کارگاه لبخنده، کار کارگاهیه و تعارف پذیر نیست هستن. ولی جرأت خاصی میخواد این کار.
بله. هم و ارزشش هم توجه کنیم. ببینید اثری که خیلی وقتا حالا مثلا جایی خونده میشه و بعضی وقتا میبینیم مثلا بزرگترها یا چیزا میگن آفرین مثلا تعریف میکنن به یه دلیلیه، اونم اینه که میبینن ارزش وقت گذاشتن و در واقع
بله.
نقد کردن نداره. اثری که ارزش نقد کردن داره یعنی که اصلا ارزشمندیه.
این نکته خب... ای داره که بشه راجع به صحبت کرد. اگر خیلی پرت و پلا باشه آقا ولش مثلا این نخونید.
میگم خوبه دست درد.
آره چقدر بار بود دمت گرم برو عمویی.
واقعا همین جوری پیش میاد. آره. آره برای همین اینی که این از آثار آثاری مثل آثار آقای سام ارزشمند هستند که میشود روش صحبت کرد. ما این همه تونستیم روش صحبت کنیم.
بله قشنگ یه برنامه درباره یه شعر صحبت کردیم و خیلی هم جذاب بود صحبتایی که بود. البته سعی کردیم صحبتامون طوری باشه که فقط مختص این شعر نباشه.
دلیدی.
یعنی هر کسی که بشنوه، هر کسی که بخواد طنز بنویسه یا طنز بخونه و لذت ببره بتونه از این نکات استفاده بکنه. ما یکی از اهدافمون توی کارگاه لبخند همینه، فقط بحث طنز نوشتن نیست. خیلیا دوست دارن فقط طنز رو بخونن و بشنون و لذت ببرن، ولی با یاد گرفتن این شگرد‌ها این نکات میتونن از طنز شنیدن یا طنز خوندن هم بیشتر لذت ببرن. وقتی که حالا زیرکی طنز پرداز رو باش آشنا میشیم که چه نکاتی رو استفاده کرده، گوشمون تیزتر میشه اصطلاحاً.
دقیقاً درسته. وقتی که
آره وقتی یه طنزی خونده میشه داریم میشنویم ای اینجا این کارو کرده بود.
دقیقاً
خودمون لذت میبریم.
خب این سطح سلیقه مردم هم بالا میره.
بله دقیقاً.
و هر چیزی که مثلا طرف حالا یه مثلا کار عجیب غریبی کرده با اونها به این راحتی راضی نمیشن که بخندن و مثلا خوششون بیاد. نکته مهمی.
آره خصوصا از این چیزی که گفتی تو فضای مجازی این روزا زیاده. تو فضای مجازی
الا نهایت دیگه ماشاءالله آقایون جدیدن یاد گرفتن با مثلا حالا اون هیکل خودشون و صورت خودشون مثلا یه روسری سرشون میکنن و میشینن جلو دوربین و
آره.
تعداد زیادی هم خب اینو بعد ما سلیقه مردم هممون باید انقدر قدرتمند باشه که این افراد نه اینکه جلوی کارشون گرفته بشه.
کمدی هم به جاش خوبه، اصلا چیز نیست. این شکلی فکر نکنین که آقا ما با اون کلا مشکل، نه، سر جاش
مؤلف باشه.
آره درست،
آقا مؤلف باشه، تألیفی باشه، چیزی داشته باشه و برای ساختن آفرینش داشته باشه. و اینکه اگر مردم سلیقه‌شون بره بالا یواش یواش، خب کسی نمیخره اون جنس رو. وقتی اون جنس رو نخره مغازش بسته میشه. مغازه جنس ارزشمند خزف کمتر میخرن، بعد اون وقت لعل بیشتر خریدار پیدا میکنه.
آره یادمون باشه که طنز نوشتن با توهین و تمسخر و این چیزها خیلی فرق داره، که فقط به نیت خندوندن بخوایم دیگران رو مسخره کنیم که آقا ما یه کار باحال کردیم، ببین چه طنزی داشتم و به به و اینا.
بله.
ممنون که برنامه کارگاه لبخند امروز شنیدید، امیدوارم که استفاده کرده باشین. من که خودم از حضور عبدالله مقدمی لذت بردم، امیدوارم که تو برنامه بعدی هم کنارمون باشه و بتونیم با همدیگه درباره آثار شما صحبت کنیم. @ کارگاه لبخند آثارتون رو برامون بفرستین. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.